مرگ خبر. تحویل 4000 دستگاه پژو 207 سقف شیشه‌ای تا عید. آقای فرشاد مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در حاشیه بازدید رئیس کل بانک مرکزی از گروه صنعتی ایران خودرو افزود امروز تعدادی از این خودروها به صورت نمادین به مشتریان تحویل می شود و بر اساس برنامه‌ای که داریم تا پایان بهمن ماه 2000 دستگاه و تا پایان اسفند ماه نیز 2000 دستگاه دیگر از این خودروها را به مشتریان تحویل می دهیم. وی با بیان اینکه بابت تأخیر در تحویل این خودروها از مردم پوزش می‌خواهیم گفت 1800 دستگاه دیگر از این خودرو در فروردین ماه سال آینده تحویل مشتریان می‌شود که به این ترتیب تعداد معوقات را به صفر خواهیم رساند. البته تأخیر به دلیل مسائل تحریمی بود که به کمک مهندسان داخلی مشکلات را حل کرده ایم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، حالتون چطوره مردم گرامی؟ به برنامه امشب روی خط اقتصاد شنبه 11 بهمن 1399 خوش آمدید. من ناصر خیرخواه هستم. در 49 روز مانده به سال 1400 با دیگر همکارانم به تهیه کنندگی سید وحید موسوی برنامه امشب رو از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران تقدیم به شما شنوندگان میکنیم. در برنامه امشب هم در حالی که ساعت 7:02:30 رو به ما نشون میده، از یک هوای نیمه ابری و نسبتا سرد، توصیه‌های مداوم همه فعالان نظام سلامت و دیگر همکاران من در این رادیو این هست که فاصله اجتماعی و ملاحظات مربوط به تغییرات آب و هوایی رو جدی بگیرید. کووید 19 همچنان تلفات دو رقمی رو در از میان ما ایرانیان میگیره. متاسفیم، بنابراین خواهش میکنم به طور جدی رعایت کنید. متاسفیم مترو، بازارها و بسیاری از اماکن دیگه بدون توجه به مخاطرات این چنینی شکلی نامتعارف رو همچنان به ما نشون میدن. آنچه امشب در این برنامه خواهید شنید: شفافیت، مؤلفه مهم مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 1400، در این باره و اما و اگرهای این موضوع بیشتر خواهیم گفت. بررسی ابعاد ابلاغیه مهم وزارت صنعت معدن تجارت برای تعیین تکلیف جرائم وارد کنندگان، چرایی دیر به پرداختن به این موضوع و در این حال راه‌های پیش رو رو در این ابلاغیه جستجو خواهیم کرد. و واکنش سازمان حمایت به بروز تخلف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، آیا تخلف در این قسمت است یا سازمان حمایت در دیگر حوزه‌ها هم تخلفات اینچنین در حق مشتریان رو می‌بینه؟ بیشتر خواهید شنید. و تمرکز بر تغییر فرهنگ صادراتی کشور در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا، موضوع دیگر برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد خواهد بود که مورد تفسیر و تحلیل بیشتر کارشناسان قرار خواهد گرفت. و در این حال پیش شما شنوندگان از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. بگذارید به یکی از موضوعات مورد تفسیر امشب برگردم و شما شنوندگان خواهش بکنم که در این باره صحبت بکنید. شاید در گفتگوی که با کارشناس این بخش خواهیم داشت، پرسش‌های شما اولویت مهمتری رو به ما و دیگر شنوندگان نشون بده. خانم ها آقایان، آیا تخلفاتی در فروشگاهی زنجیره‌ای در سطح کشور مشاهده کردید که نتونستید اون رو پیگیری کنید؟ این تخلف چی بوده که شما شنوندگان و شهروندان رو آزار داده و در این حال نتوانستید از مجاری رسمی و طبیعی این ارگان یعنی فروشگاه های زنجیره‌ای اون رو دنبال کنید در دیگر نهادها به 30036 37 بنویسید. کوتاه شهرتون رو هم ممنون میشم اگر اعلام کنید. شنوندگان عزیز، لایحه بودجه سال 1400 کل کشور پس از بررسی های لازم اینک پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا اون رو با بررسی های همه جانبه چک کوشکاری و حک و اصلاح کنند و به گفته نمایندگان خانه ملت شفافیت رو در اون متجلی سازند. موضوع ارز 4200 تومانی و رانت هایی که در پی آن ایجاد شده همچنان بحث انگیز و مورد مناقشه میان گروه های سیاسی است. باید دید مجلس شورای اسلامی چطور و چگونه این لایحه بودجه مهم رو در سر و سامان دادن به امور مختلف کشور به بررسی خواهد گذاشت و نتیجه این بررسی ها چه خواهد شد. آقای دکتر احسان ارکانی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی پیش ما هستند تا در این باره بیشتر بپرسیم. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی جناب خیرخواه و شنوندگان محترم هم عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. از وقتی که موضوع توجه شما نمایندگان به اصلاحات اقتصادی در حوزه تکنرخی کردن ارز مطرح شده و به ویژه تمرکز روی اینکه ارز 4200 تومان نباشه، ظاهرا مناقشه روی دیگری هم به خودش گرفته. آیا به نظرتون از صحن علنی یک اقدام کاملا درست و دقیق به نفع اقتصاد و کشور بیرون خواهد اومد؟
هر شبت که الان که خب در واقع ما منتظریم که در واقع لایحه بعد از بررسی که در کمیسیون تلفیق شده به صحن علنی ارائه بشه و اونجا به هر حال بند به بند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر اساس رأی نمایندگان مشخص شد. لذا یه مقدار باید منتظر بمونیم تا ببینیم پیش بینی ها به چه سمت خواهد رفت. اما من کلی عرض بکنم، ببینید امسال در کمیسیون تلفیق یه موضوعی که خیلی بحث برانگیز شد در مورد بحث شفافیت بودجه و به قولی حذف رانت هایی که در سالهای قبل به زعم برخی از مسئولین و کارشناسان در بودجه بود، به ویژه در خصوص ارز 4200 این بود که کمیسیون تلفیق ارز 4200 رو از لایحه بودجه حذف کرد. این قسمت در واقع اول ماجرا موضوعی بود که تقریبا مورد تاکید خیلی از نمایندگان بوده و هست، از جمله خود بنده هم نظرم اینه که به هر حال تفاوت قیمت همیشه منشأ رانت و فساد، یعنی وقتی شما یه کالای یه جنسی هر چیزی از جمله ارز رو دو نرخ براش تعیین میکنید، اون فاصله بین دو نرخ همیشه ایجاد زمینه میکنه برای اینکه یه عده‌ای با سوء استفاده بیان ارز ارزانتر رو با بهانه ها و لطای بلحیل به اسم واردات و بحث های اینگونه دریافت بکنن و بعد از اینکه کالایی رو حالا باش رو وارد کردن یا خود ارز رو تبدیل کردن به نرخ آزاد، اون مابود تفاوت که سود بادآورده هنگفتید و در روی گرانت هنگفت هست به جیب اینها میره. همون اتفاقی که در واقع در این چند سال گذشته اتفاق افتاد و فقط یک قلمش 18 میلیارد دلار ارز 4200 توزیع شد بدون اینکه آیدی اون و سرنوشت اون مشخص بشود. خب تا اینجا که ما همه تقریبا هم نظر و موافق هستیم.
آقای دکتر و بعد آقای دکتر ببخشید همینجا داخل پرانتز نمیخوایم منحرف بشیم، آیا چنین انحرافاتی پیگرد هم خواهد داشت برای مسببین و بهره‌مندان یا اینکه اینها رویدادهایی است که تاریخ مصرفش تمام میشه دیگه حالا دستشون رسید و بردن؟
ببینید من اینکه به هر حال به عنوان نماینده مردم دارم شفاف میگم، من معتقدم تا تک تک خلاصه این دلارها و این ارزهایی که به انحراف رفت واقعا باید دستگاه‌های نظارتی، چه دیوان محاسبات، چه سازمان بازرسی، چه خود قوه قضاییه واکنش نشون بدن. یعنی حتی برای هر کدوم از این تک تک ارزها به تک اصطلاحا بگیم دلار یا یورویی که تحویل داده شده باید اگه به انحراف رفته پرونده تشکیل بشه با مستحبینه، چه بخش خصوصی باشن چه اشتراکی داشته باشن زینفانی در بخش های
بله.
دولتی برخورد
بشه. بله.
اما اینکه چقدر میشود یا نمیشود حقیقتا باید به نظر من دستگاه های نظارتی بیان پاسخگو باشن، چه قوه قضاییه، چه دیوان محاسبات، چه سازمان بازرسی، که چقدر از این ارز به انحراف رفته رو واقعا تونستن به بیت المال برگردن. در خصوص در واقع اینکه این ارز و این مابو تفاوت منشأ رانت هست در بودجه، پس تقریبا همه اتفاق نظر، اما نکته ای که مهم هست همپای این موضوع اینه که در واقع علت دادن این ارز 4200 این بوده که کالاهای اساسی و نهاده ها مثل ذرت و کنجاله و جو که در واقع تبدیل میشه به گوشت، مرغ و شیر خام و در واقع جزء اولویت های سفره غذایی مردم ما هست، اینها با قیمت مناسب و پایین به دست مردم یا مصرف کنندگان بره.
خب این الان دکتر ارکانی الان مجلس یک راه حل روشن داره، چون ما مسابقه دیگری هم در رادیو اقتصاد می‌کردیم، برخی از کارشناسان و کسانی که پیشتر هم بودن معتقدن که خب شما این رو میایید الان تک نرخی می‌کنید، ارز نیمایی رو چه کارش می‌کنید؟ بازم کشور دو نرخه خواهد بود. آیا برای همیشه این دو نرخی بودن برچیده میشه و این رانت‌ها بساطش جمع خواهد شد؟
ببینید نکته اینه، من خودم ما به هر حال خیلی از دوستان معتقدیم که باید کلاً ارز تک نرخی بشود، یعنی ما اگر قرار واقعا هر کسی ارز استفاده کنه برای واردات برای هر موضوعی باید یه نرخ واحد در کشور تعریف بشه. و نکته اینه که ما همزمان با بررسی که انجام میدیم برای کالاهایی که وارداتش اولویت داره، ضرورت داره، بعد با قیمت نهایی پایین تری از ارز آزاد به دست مردم برسه، برای اونها در واقع تعدیل ارائه بکنیم، حالا یا به تولید کننده یا به وارد کننده یا به مصرف کننده. الان در مورد کالاهای اساسی خب این ارز 4200 داره حذف میشه، نتیجهش این میشه که قیمت فروش کالاهای اساسی به مراکز توزیع یا قیمت فروش نهادهای دامی به مرغدار و دامدار قیمت بالاتری از وضعیت فعلی خواهد شد و طبیعتاً قیمت تمام شده ای که به دست مردم میرسه، گوشت و مرغ و شیر و سایر کالاهای اساسی، به مراتب قیمت بالاتری خواهد بود وقتی که آزادسازی ارز اتفاق بیفته. ما اینجاست که یه اختلاف نظرهایی پیش میاد. پیشنهاد ما این هست که این ارزی که قبلاً با نرخ پایین در اختیار وارد کننده قرار میگیره و منشأ فساد و رانت بود و الان حذف شده، این الان باید بیاد این مابو تفاوتش یا به مصرف کننده نهایی که مردم عادی هستند در واقع رقم پرداخت بشه که بتونه اون در واقع آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و گوشت و مرغ رو و شیر رو جبران بکنه، که الان در کمیسیون ترفیع تقریبا این اتفاق افتاده، یعنی اون رقم مابو تفاوت ارز 4200 و ارز آزاد رو اومدن به سرجم یارانه هایی که مردم پرداخت میکنن اضافه کردن. اما من پیشنهاد خودم و پیشنهاد خیلی از دوستان این بود که ما این رو بیایم به تولید کننده، یعنی مثلا در مورد نهادهای دامی هر چقدر که می‌خواستیم ارز 4200 بذاریم در بودجه، الان آزادسازی شده، معادلش رو ما با تفاوتش رو به تولید کننده که مرغدار و دامدار هست ما در واقع پرداخت بکنیم، که اینها بتوانند نهاده رو با قیمت پایین‌تر تأمین بکنند و در نتیجه قیمت گوشت و مرغ و شیری که به مردم و به بازار عرضه میکنن قیمت تمام شده یه همین الان قیمت پایین باشه.
الان قیمت ها اگر... آقای دفعه کنیم میدونید که اینا قیمت پایین نیست الان، اصلاحی میکنم من میبینم فرماشون اومدم. چرا من در مجلس من در بیانات شما چرا نگاه سیستمی نمیتونیم پیدا بکنیم در تصمیم گیری ها؟
ببینید یه نکته رو ما توجه بکنیم. ما ببینید الان به قول شما الان قیمت ها پایین نیست، من قبول میکنم باشه، اما نکته اینه که ما اگر این ارز 4200 رو حذف کنیم از لایه 1400 همین قیمت فعلی هم دست نیافتنی میشه، یعنی یه دفعه ما قیمتمون جهش بیشتری هم اتفاق خواهد افتاد.
میشه
این رو ما باید درش فکر بکنیم الان.
خب آقای دکتر ببینید شما با چند مطلب مواجه هستید. اولش اینه که در مجاری تولید به نظر میاد اشراف کافی نیست.
دوم اینکه مسئولیت‌ها تعریف شده نیست یا حداقل از یک نوع آشفتگی داره رنج ببره، و سوم این هستش که در نظام یارانه‌ای ما از یک کفایت کافی برای شناسایی مستحقین دریافت یارانه رسمی دولت اطلاعات کافی نداریم. پس ما با یک انباشتی در یک جاهایی و با یک کمداشت‌هایی در جاهای دیگری روبرو هستیم.
چون من اینجا موافقم.
خب چرا مجلس دولت نمی‌خواد صورت مسئله رو بالاخره یک بار برای همیشه حل کنن؟ هم کفایت علمی از متخصصین حضرت عالی یکیش و چند صد نفر دیگه هم پشت سر شما.
ببینید من که با شما هم نظرم، منتها نکته اینه که به هر حال مجلس حالا 11 هم که بگیریم، ما تازه 6 ماه در واقع مجلس شروع به کار کرده و پردیم به دولتی که تقریبا ماهای آخر و ماهای رفتنش هست. الان ما علارغم پیگیری کردیم بعیده که در این دولت ما بتوانیم به یک کارگروه مشترکی برسیم که الان بیایم بحث بانک اطلاعاتی ها رو در واقع ساماندهی بکنیم. اما نکته اینه به هر حال سال 1400 داره میاد، لایحه‌اش هم ما باید الان تصویب بکنیم، بودجه‌اش رو باید تصویب بکنیم. الان که ما عرض 4200 رو داریم حذف میکنیم، این مابعد تفاوت رو به نظر شما باید به کل مردم به صورت مساوی در قالب یارانه اضافه بکنیم، یا بیایم به تولید کنندگان و دامداران و مرغداران در واقع یارانه تولید بدیم اون رقم رو؟ من خودم معتقدم یارانه تولید منطقی تره.
ولی آقای دکتر شما مطمئن باشید که ما یه تجربه روشن داریم، ما همه مردم یه تجربه روشن داریم. شما هنوز نتونستید که در حوزه میوه، گوشت، مرغ، تخم مرغ، دلالان ذی‌مدخل و مؤثر در نوسانات بازار رو ساماندهی بکنید. نمیگم حذف، حالا اگر بگیم حذف که الان یه تعبیر دیگه میشه، ولی چطور ممکنه که شما در یه همچین آشفت بازاری باز هم مجلس به دنبال این باشه که یارانه رو به جایی که قبل از مردم ادهی دستشون بهش میرسه
به دلال، همین الان شما داره به دلال داده میشه. خب همین الان دکتر... یارانه داره به دلالان در دومان وارد شما... کننده داده میشه.
دکتر ارکانی شما زمانی میتونید به من کارمند، آقای دکتر شما زمانی میتونید به من کارمند مرغ و گوشت و برنج و حبوبات یارانه‌ای بدید که یارانه‌شو به وارد کننده یا تولید کنندش دادید، که از این طرف بتونید با کارت الکترونیک به من اینها رو به عنوان محصول تحت حمایت تحویل بدید. شما این ور رو نمیتونید تحویل بدید، چطور اون طرف رو میتونید تضمین کنید؟
ما باید بین فعلا در شرایط فعلی که بانک‌های اطلاعاتمون همه باگ و حفره داره، بین باگ و حفره‌های بانک اطلاعاتی 80 میلیونی و بانک اطلاعاتی دامداران و مرغداران که به مراتب تعدادشون کمتر هست یکی رو انتخاب کنیم. به هر حال کارشناسی میگه که اون انحراف بانک اطلاعاتی که دیتاش به مراتب پایین تر هست کمتر از بانک اطلاعاتی 80 میلیون نفر، و قاعدتا ما بر اساس این منطق میگیم به تولید کننده نه دلال. ببینید بعد این نیست که ما اینو به فروشندگان گوشت و مرغ و شیر که نمیخوایم بدیم، میخوایم بر اساس در واقع لیست هایی که الان تمام دامداران مرغداران در وزارت جهاد کشاورزی مشخصن، ما که بالاخره تولید کننده مرغ و گوشتمون که دلال نیستن دیگه، مشخصن در واقع یارانه رو به نظر من باید به این قشر بدیم که بتواند نهاده رو دریافت کنه، و الان همین افراد دارن بر اساس این بانک اطلاعاتی نهاده با عرض 4200 دریافت میکنن. یعنی ما خیلی راحت تر میتونیم این قسمت رو مدیریت بکنیم.
ولی حداقل ما شهروندان نمیتونیم تخم مرغ رو به قیمتی که شما پیش بینی میکردید دریافت بکنیم، و مرغ هم
طبیعتاً اگر این سوال رو حذف بکنیم و بخوایم ببریم در قالب سرانه یارانه فقط اضافه بکنیم، این رو من به شما قول میدم که تخم مرغ با همون قیمتی که دازه مد نظر شما قیمت بالا با همون هم پیدا نخواهید.
بسیار خوب. من باید بگم احتمالاً اتوبان‌ها برای صادرات گشایش پیدا میکنه و اینا دیگه صادر میشه، به ما چیزی نمیشه.
بخاطر همین ما واقعا ببینید یه منابع محدودی داریم و مصارف نامحدود، باید بهترین تصمیم رو بگیریم انشالله. که مردم این وسط کمتر متضرر بشن. تمام هم و غم بنده و جناب عالی اینه که به یه راهکار مشترک برسیم که در این میان مردم کمترین آسیب رو ببینن، و به هر حال با این منابع ارزی بسیار محدودی که ما داریم، قیمت تمام شده گوشت و مرغ و شیری که به دست مردم میرسه در نقطه اپتیموم، یعنی در نقطه حداقلی خودش به دست مردم
برسه. بسیار خوب،
تلاش ما اینه.
امیدوارم درست از آب در بیاد. معادله که هست، این مصاحبه هم هست، امیدوارم که من همین الان با قضاوت شنوندگان روبرو هستم. از آقای موسوی تکنده خواهش میکنم که دیدگاه شنوندگان رو حتما در اختیار شما بگذارن دکتر.
در واقع الان دو تا سناریو حالا به صورت ساده مطرحه که اگر دو چهار روز حد بشه، این یارانه ما بود، تفاوت ارز 4200 و ارز آزاد بیاد به صورت سرانه مساوی بین تمام، حالا بگیم مثلا 5 میلیون 60 میلیون نفری که یارانه دریافت میکنن توضیح بشود، که به هر حال این سری افراد شاید وضع مالیشون هم خوب باشه، یا بیاد به تولید کننده داده بشه که قیمت رو بشه کنترل کرد و با قیمت پایین‌تر به دست مردم
برسه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من میخوام با تو خداحافظی بکنم، شما رو با یک پیام از یکی از شنوندگانمون در حقیقت تنها میذارم. آقای دکتر ببخشید، دکتر ارکانی 912-41-98 نوشتن که شما یارانه رو بدید به مردم، خودشون تا قرون آخرش رو میدن به تولید با نیاز مصرفی که داره و استفاده خواهد کرد. غیر از مردم به هر جا یارانه بدید دزدیده میشه. داوریش باشه. متشکرم آقای دکتر، شبتون بخیر. آقای دکتر فرصت نیست،
نمیشه. ما باید واقعا این موضوع رو تحلیلی و کارشناسی بحث کنیم. نظر متفاوتی هم ممکنه باشه.
بله.
که من برای شما میکنم، اما به هر حال باید
از دوران دفاع مقدس خاطره دارم که چطوری و چگونه گذشت اون ایام تا الان. تمام اون 8 سال رو در حوزه اقتصادیش خاطره داریم و همه مردم یادشون هست. متشکرم. 19:21 دقیقه است. آقای دکتر ارکانی با تون خدافظی میکنم.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم.
خب ظاهرا مطالبه هم یه مقداری دشوار گاهی اوقات و امیدوارم که از مجلس لایحه بیاد بیرون که به نفع اصلاحات اقتصادی مردم و کشور باشه. خب اگر شما اصخایی میکنم، اگر شما شنوندگان پرسیدیم امشب که تخلفات رو در فروشگاه زنجیری در هر شهری که هستید مشاهده کردید و نتونستید اون رو پیگیری کنید، به ما بگین که اون تخلف چی بوده و کدوم فروشگاه. 30,000, 36,000, 37 مصاحبه ویژه در همین رابطه خواهیم داشت. امیدوارم پرسش‌های شما بیشتر و بیشتر به ما برسه. شنوندگان عزیز، تغییر در صادرات محصولات مختلف و تنوع بخشی به اون موضوعیه که در شرایط کنونی اقتصاد باید به اون توجه کرد، به تلاش کرد بازارهایی که به دست میاد از دست نره و کیفیت، قیمت و زمان تحویل محصولات بر اساس استانداردهای مهم منطقی و بین‌المللی و به خصوص آنچه که مد نظر کشور مقصد و مصرف کنندگان و بازرگانان کشور مقصد هست به دست بیاد، تأمین بشه و راه رو برای صادرات بیشتر باز کنه. برای این منظور چه باید کرد و اکنون تنوع صادراتی ایران چگونه است؟ آقای ابراهیم جمیلی رئیس محترم خانه اقتصاد به این سوالات در گفتگوی مستقیم من با ایشون پاسخ میدن. آقای جمیلی سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. انشالله روز خوبی رو پیش سر گذاشته میشه.
انشالله، ممنونم. آقای جمیلی، شما ارزیابیتون از این تغییر در صادرات محصولات مختلف که یک موضوع مهم هست چیست؟ آیا ما تونستیم این تغییر رو حاصل بکنیم با همه شرایطی که پیرامونمون هست؟
ببینیم، ما در صادرات پیشرفت خوبی کردیم و تونستیم تنوع صادراتی رو در کالاهایی که تولید میکنیم به دست بیاریم، بازارهای مختلفی را هم به این صادر کردیم. ولی خب متاسفانه شرایط بانک ها به سمت و سوی ما رو برد که چون نتونستیم از سیستم بانکی برای گشایش ارزی و صادرات به قول معروف از سیستم بانکی اقدام نماییم، محدودیت هایی را در کشورهای اروپایی و کشورهایی که اصولا سیستمشون بر مبنای بانک داره کار میکنه داشته باشیم. ولی در سایر جاها تونستیم با دور زدن تحریم ها تا حدود زیادی کالاهای خود رو صادر بکنیم و بازارهای خودمون رو حفظش بکنیم و به همین منظور الان در شرایط فعلی از نظر تنوع کالایی نسبت به 10 سال پیش پیشرفت خوبی کردیم، ولی خب شرایط مشکلات خودش رو هم الان داریم، مشکلات حمل و نقل داریم، مشکلات برگشت و پول داریم، مشکلات به موقع رسوندن کالاها از طریق سیستم کانتینری داریم، چون میدونید که ما سیستم کانتینریمون فقط مختص شده به کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرایط اون هم به شرایط سختیه، ولی اگر نگاه بکنیم تونستیم این کارها رو بکنیم. یک سری اشکالات هم تو کار ما هست که متاسفانه صادر کنندگان در بازارهای مقصد گاهی اوقات رقابت منفی با هم میکنن، به جای این که کالاهای صادراتی رو هماهنگ با هم ببرن و به قیمتهای واقعی بفروشن، حالا تحت شرایطی که به پول نیاز دارن یا تحت شرایطی که فکر میکنن که با این راه بتونن سهم بازار بیشتری رو به دست بیارن، شروع میکنن به یه سری تخصیص دادن ها که این در کل در آمارهای صادراتی ما نشون میده که ما متاسفانه میزان ارزی که از بابت تناج صادراتیمون به دست میاریم نسبت میزان ارزی که در رابطه با واردات به دست میاریم خیلی تفاوت داره. ما باید تلاش بکنیم که کنسرسیوم های صادراتی رو سر سامان بدیم و تا بتونیم که انشالله این نقیصه زیاد رو در صادرات کالاهامون برطرف کنیم.
خب این تلاش ها محل گفتگوهای بسیاری بوده، شما خودتون مستثری که ما در رادیو اقتصاد برنامه های ویژه ای رو هم در حوزه صادرات داشتیم و داریم، هنوز هم داره گفته میشه، منتها بحثی که وجود داره شناسایی استاندارد هاست. استاندارد های کشورهای مقصد، ما الان کشورهای اطرافمون بازارهای بسیار قدرتمندی رو دارن نشون میدن، اطلاعات زیادی در اختیار همگان هست، ولی هر کدوم برای خودشون خواستگاهایی رو دارن که به دنبال رفاه بیشتر برای شهروندانشون هم و طبیعی و حق ملی هم هست. ما چقدر اونها رو شناختیم یا کی باید اینها رو بشناسونه و در اختیار تولید کننده ما بگذاره که خودش رو منطبق کنه؟
ببینید، به شرکت ها و کالاها داره.
چگونه؟
شرکت های بزرگ قطعا نسبت به بازار مقصد شناسایی دارن.
خوب.
ما مثلا در رابطه با کالاهای صنعتی تونستیم اون استانداردهای جهانی رو به دست بیاریم، ولی هیچ موقع در میوه و ترابار نتونستیم اون استانداردها رو داشته باشیم. ما در خشکبار یکی از کشورهای موفق هستیم، ولی در بعضی از کالاها متاسفانه نمیاییم سلیقه‌های کشور مقصدمون رو در نظر بگیریم، مثلا در لباس، در تنوع رنگ، در نوع به قول فرمودی که اونجا به کار میگیره. اینها باید صادر کننده اشراف کامل داشته باشه. اگر میخواهد صادر کننده در کشور مقصد موفق بشه، باید تمام جغرافیای اقتصادی و جغرافیای اون کالا رو اونجا بررسی بکنه و بر مبنای اینها اونجا انجام بده. و ما در خیلی از کالاها موفق بودیم، در برخی از کالاها موفق نبودیم. مثلا وقتی که روسیه ترکیه را تحریم کرد، ما عملا نتونستیم در بازار روسیه نفوذ زیادی داشته باشیم، در حالی که بازار بسیار بزرگی به دست ایران افتاده بود، ولی چون از قبل پیشبینی نشده بود و سلیقه و بسته‌بندی اونها به هیچ عنوان در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود، نفوذ در بازار روسیه خیلی کم اتفاق افتاد. ولی در سایر کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس با توجه به قدمتی که داشتیم، ما اونجاها نفوذ خوبی داشتیم و تونسته بودیم که اون سلایق اون کشورها رو به دست بیاریم. این بستگی به صادر کننده داره و بستگی به نوع کالاهایی که داره. ولی ما از نظر کیفیت تولیدی الان امکان کیفیت تولید استاندارد در اشیر جهانی رو در خیلی از کالاها داریم.
خب این خبر خیلی خوبیه،
فقط باید بتوانیم در اونجا ضمن این که بازاریابی میکنیم بازارداری هم بکنیم. مثلا الان شما حساب بکنید در رابطه با بحث لبنیات، چند تا از شرکت های بزرگ ما تونستن در کشورهای همسایه کارخونجاتی بزنن و مارک ما در اون کشورها به صورت کامل شناخته شده است و استانداردهای اونها رو در مواد غذایی کاملا رعایت میشه. و اینها جای بسیار بسیار امیدواری وجود داره.
خب خدا رو شکر
ایران میتونه این کارها رو انجام بده. ولی گاهی اوقات گفتم رقابت منفی باعث میشه که یک عده صادر کنندگانی به وجود بیان که اینها یک کانتینر صادر میکنن بدون که توجه بکنن که آبروی به قول معروف کالای صادراتی ما در اون کشور چقدر اهمیت داره.
یک سوال خیلی مهم همیشه مطرح بوده، من در محافل مختلف هم البته شنیدم آقای